أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط چهار سوم بود از شرایط، یا چهارم بود از شرایط زکات انعام، و اینکه مرور هول لازم است. بعد عرض شد مرحوم سید فرمودن و یک فی الدخول فی الشهر الثانی عشر، دخول در ماه دوازدهم و ورود ماه دوازدهم کافی است، لازم نیست تمام ماه دوازدهم تمام شود تا حول کامل شود. عرض کردیم این مسئله معروف بلکه شاید متفق علیه میان اصحاب ماز نسبت داده شده است به شهید اول. بعضی کتبش ظاهرا الان چقدر این نسبت درسته، و همچنین مرحوم فیض که مناقشه‌ای و اشکالی در این روایت کرده، مرحوم شیخ مرحوم کاشانی، محدث کاشانی، فیض کاشانی، این هم گذشت. مستند این حکم عرض کردیم روایت زراره است که در این روایت مفصل مقطع‌های مختلفی آمده بود. در دو مورد این روایت آمده بود که اذا احل، در یکی آمده بود اذا احل هلال، لو رأى هلال حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة. در بخش دوم دیگری از این روایت باز آمده بود که اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليه عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. عرض کردیم در این روایت که عمده مدرک هم همین روایت است، اشکالاتی شده است در استدلال به این روایت. یه اشکال در سند بود که گذشت، اشکالی هم در دلالت از طرف مرحوم صاحب حدایق بود که این روایت معارض با روایات صحیحه عبدالله ابن سنان است که در رابطه با آیه تشریع زکات وارد شده بود، اون هم گذشت. اشکال دیگری باز وارد شد، ذکر شد که گفته شد از این روایت معارض با مجموع روایاتی است که مرور حول را شرط کرده است. اون روایات ظاهر الفاظ اونها و ظاهر لغوی اونها در این است که حول به تمامه بایسته بگذرد، نه اینکه 11 ماه بگذرد و داخل در ماه 12 بشود. این هم عرض کردیم چون تفسیر داره میکنه این روایت، لسان تفسیر است، ناظر به اون شرطیت است و داره بیان میکنه که مقصود ما از حول مرور 11 ماه و دخول در ماه 12 که ماه آخر است. و روایتی که تفسیر است، لسان تفسیر داشته باشد، معارض نیست. درست است اگر این روایت نبود، ما بودیم اون روایات از مضی حول و مرور حول یک حول کامل میفهمیدیم، ولی این به این معنا نیست که اگر روایتی آمد گفت مقصود من از حول اینکه در ماه 12 که آخرین ماه یک حول است، اون ماه وقتی داخل شد حول در نظر من تمام شده است. نه، لازم نیست، حقیقت شرعی لازم نیست، براد جدی رو بیان میکنه. مثل جایی که بگوید مثلا لا ربا بین الوالد والولد، این میخواد بگه کلمه ربا نیست، صادق نیست، کلمه زیاده بر ربا، یا حقیقت شرعی در ربا میخواد امام درست کنه. نه، مراد جدی شده به این لسان بیان میکنه. لسان های حکومت و تنزیل و تفسیر و اینها از لسان های حکومت به قرینیت شخصی است، اینها مراد جدی رو بیان میکنن که اینه مراد مدلول استعمالی باقی سر همون ظهور لغوی خودش، ولی بیان میکنه که مقصود من جدا تحقق ماه 12 همه، نه تمام شدن ماه 12 همه. و این حق یه متکلم نیست که مراد جدیش رو بیان کنه. وقتی دلیل ظهور در تفسیر داشت، ظهور در تشخیص تعیین مراد جدی داشت و تفسیر مراد جدی داشت، مانند این لسان که لسان نظر و حکومت و تفسیر است، این قرینه، این لسان تفسیری مقدم است، حاکم است، نه معارض. اینجا از همون قبیل است، ولذا نه نیاز به حقیقت شرعی داریم، نه نیاز به تغییر معنای لغوی داریم. و ما داریم که مراد من از مرور حول دخول ماه 12 وقتی داخل شد، این از نظر من زکات موضوعش محققه. پس موضوع زکات تمام شدن ماه آخر سال نیست، بلکه تحقق و دخول و حلول ماه آخر ساله. این قرینه میشه برای اینکه موضوع حکم جدن و ثبوتن اینه، گرچه اثباتن و ظاهرا لفظ حول هنوز تمام نشده، اینجا صادق نیست لغتن. این موارد سائر موارد حکومت، وقتی میگه التواف بالبیت صلاتون، واقعا لفظ صلات شامل طواف نمیشه. حقیقت شرعی هم نمیخواد بگه ما کلمه صلات رو مهم بر طواف اطلاق کنیم. اینها قرائن بر نظر به مراد جدی است، تشخیص موضوع حکم در مدلول جدی است که منافاتی با ظهور مدلول استعمالی هم نداره. عرف این را چون ناظره، چون حاکمه، چون مفسره، این مقدم میدونه، این حجت میدونه بر تشخیص مراد از او. بله موضوعش مشخص میکنه، میگه موضوع ثبوتن اینه، گرچه ما اثباتن گفتیم حول و ظاهر حول اثباتن مرور 12 کامله، ولی مراد جدیمون دخول در ماه 12 بیان میکنه. خیلی خب باشه، بالاخره مقصود اینه که یعنی اینجا تعارض دیگه نیست. وقتی احد الدلیلین ناظر به مراد از دلیل دیگری بود، این
ادله سایر شرایط از نصاب، و از کنم که بقیه شرایط نصاب هم ما تصرف بکنیم.
نه تصرف نمی کنیم،
حالا
این بحث بعدی است که ببینیم اونا اون بحث در اونم بحث کردن، فقط اونم بیاد که آیا اونها در 11 کافیه، باز تو تا آخر 12 اونا باشه. بعضی همون قائل شدن که این فقط از این جهت قید میزنه، اونجا اون شرایط دیگر از من نمیبره، بعضی هم تفسیر دادن، حالا بحث آینده است. مقصود ما این است که تعارض دیگه نیست، هر وقت احد و دلیلین ناظر به مدلول و مراد جدی متکلم از دلیل دیگری شد، گرچه ظهورش با ظهوره مخالفه، اگر این نبود ما اون رو عکس میکردیم، ولی این چون ناظر به مراد و در مقام تفسیر و در مقام بیان مراد جدی از اونه، این را ازش تعبیر میکنیم در بحث تعارض ادله به قرینه شخصی. روح حکومت همینه، قرینیت شخصیه در حقیقت. این حاکمه، این مقدمه در نظر عرف. حالا یکی از السنش تنزیله، یکی از السنش رفع حکم به لسان رفع موضوعه، یکی از السنه حکومت و قرینیت شخصی تفسیره، یکی اعنی، اریدو، اقصدو. یکی از لسان هاش هم همین لسان نظره که میگن دلیل حاکم باستی ناظر باشه به دلیل محکوم، چون در مقام تفسیر مراد از اونه. اینجا این روایت ناظره، چون اول فرض میکنه حول و بعد میگه مقصود از حول اینه، میگه که اذا حل اذا دخل، این روشنه که در مقام تفسیره. بنابراین این روایت حاکمه بر ادله حول. اینم این اشکال هم پس وارد نیست. اشکال دیگری شده است اینجا، گفته شده است این روایت وارد در مورد زکات مال، در آمده زکات مال. مال هم ما قبلا گفتیم ظاهره در نقدین، مخصوصا در این روایت، چون در صدر و ذیلش آمده من کان لهم اعطا درهم، در بحث درهم و دینار رو هبه کردن، دادن درهم و دینار امثال این آمده در صدر و ذیل روایت. پس این ناظر به زکات در مال نقدین، حواف زس نقدین در حقیقت، که چون در اونها هم حول شرطه، بعد خواهد آمد در زکات نقدین هم حول شرطه. حول باب زکات نقدین رو مقید کرده به دخول ماه 12 و خب در نقدین ممکنه اینجوری باشه، دخول ماه 12 کافی است در اینکه زکاتش واجب باشه، اما در باب انعام ثلاثه دیگه چرا تعدی کنیم ما از مورد این روایت به انعام ثلاثه که در اون هم حول شرطه، این وجهی نداره، روایت اطلاق نداره از این جهت که بشه بهش تمسک کرد. این هم به عنوان اشکال ذکر شده که جواب این اشکال هم داده شده که این گرچه مورد روایت مثلا صدر روایت درش سوال یا زیل روایت سوال از کانت رجلون کانت لهو معتا درهم و وهب حال بعض اخوانه و امثال این آمده، مخصوصا در اون فقره دوم بحث درهم آمده، دینار آمده، ولی اولا احتمال فرق نیست که حول در اونجا غیر از حول در اینجا باشه متشرعیان و لغت عرفان، ثانیاً هم لسان این مقطع مورد استدلال از این روایت لسان بیان قاعده و ضابطه است که اذا حال حین یرى الهلال قد حل، تعبیر اینه حین را الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکا، اذا اون زیل اذا دخل الشهر الثانی عشر قد حال علیه الحول وجبت علیه فیها الزکا، این لسان بیان ضابطه کلی است بکنه، حول اینه، حول اند الشارع مراد واقعی از حول که این چنین معنایی است، هر چی که موضوعش حوله مرور حوله اینه مقصود ازش، مخصوصا با یکی دو تا نکته ای که در ذیل این مقطع آمده، در صدر این مورد اول اینجوری آمده قال زراره انما هادا به منزلت رجل افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فاراد به سفر هیدالک ابطال الکفاره التي وجبت عليه، این تشبیهی که کرده امام روشنه که میخواد یه ضابطه کلی بده، ناظر به حکم خاصی در مورد درهم و دینار نیست، از تشبیه کرده بوده اینجا مثل اونجاست، وقتی وارد شد ماه 12 دیگه حول آمد، دیگه حل الحول مثل کسیست که ماه رمضان برش وارد بشه، روزه برش واجب بشه، وقت بیاد میخواد روزه نگیره، کفاره هم نده، سفر کنه، ولی اول روزشو میخوره بعد میره سفر، این فایده نداره. این تشبیه همچنین در ذیل این، باز در این تشبیه قبل از این قال انه حين راى الهلال فقد وجب عليه الزكاه، اول اون مثال زد بعد قادر گفت این ظهور در کلیت میده، این ذیلش هم باز آمده تعبیر باز مناسبه با همین تعمیمه و دادن قاعده کلیه است، در ذیل هم باز گفته ولکنه لو کان وهبها قبل ذلك لجازه ولم يكن عليه شيء به منزله من خرج ثم افطر، این درست بعد اجازه بدید بعد میگه انما لم يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه، چیزی که هنوز حلول نکرده اونو میتونه منع کنه، اما چیزی که حلول کرده فله منعه، ولا این زیل اینه ولا يحل له منع مال غیره فی ما قد حل علیه، لا يجوز لا يحل له منع مال غیره فی ما قد حل علیه، یک کبرای کلی داره میگه مال وقتی شد مال دیگری چون با تعلق زکات و وجوب زکات بخشی از مال خارج میشه از ملکش میشه ملک فقرا، لا يحل له منع مال غیره فی ما قد حل علیه، روشن از این ذیل خود کبرای کلی میگه که هر چیزی که وقتی مال دیگری شد دیگه نمیتونی نگرش داری پیش خودت بازش بدی، لا يحل له منع مال غیره فی ما قد حل علیه، پس این ذیل و اون صدر و تشبیهی که به بحث روزه کرده و این ذیل که کبرای کلی میگه هر چیزی که مال غیر شد وقتی متعلق مال غیر شد به حلول حول دیگه دیگه نمیتونه منعش کنی. خیلی روشنه که میخواد قاعده ضابطه و قاعده کلی رو بگه و این یه اطلاقی درست میشه برای این تعبیر که این یک ضابطه است، یک قاعده است، در هر چی که حول درش شرط هست به مجرد حلولش میشه مال غیر، چون زکات متعلق ملک غیر قرار بگیره، پس لا یجوز له منع او، دیگه حق نداره منعش کنه. عیبی نداره، عیبی نداره، ولی با این زیل و با این مثال هایی که دیگه زده روشنه که این قاعده کلی داره میده. باید بگه همه جا اینجوریه، هر جایی که حول شرطه به مجرد حلول حول میشه مال غیر، حتی شد مال غیر دیگه باز بشه بده. این هم در زکات مورد نقده اینه، هم در این لسان ها این تعابیر، تعابیر است که ازش عموم فهمیده میشه. تأخیر بیان این چی؟ تأخیر این روایت همه ناظره به یک زمان تشریعه، تأخیر بیان، مکاله تأخیر بیان این هم از معصوم وارد شده، این هم از زراره است، از امام باقره، از ابی جعفر اصلش، سألت ابا جعفر توش. بالاخره این روایت هم ظهورش در اطلاق و دادن قاعده عام در باب حول، هر جا که حول شرط در زکات و متعلق مال غیر قرار میگیره با تعلق زکات، این همش قرینه بر عموم دادن قاعده کلی است. از این روایت عموم قاعده کلی استفاده میشه و مخصوص به موردش نیست که حالا موردش زکات نقده اینه. حالا با این که احتمال فرق هم نیست که بگیم حالا هول در نقده یه جوره، در باب چیز جوری دیگه است، این فی نفسه همین احتمال مقبولی نیست، نه متشرعی نه عرفن. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. اشکال سومی یا چهارمی هم چندمی شده باز به این روایت، به استدلال این روایت گفته شده، این روایت درش تشویش هست و یک مطالبی درش، مثلا فقراتی درش آمده است که این فقرات قابل تفسیر مثلا نیست، غموض داره، مشوشه، معلوم نیست مقصود ازش چیه، خیلی روشن نیست مقصود از این، و این موجب یه نوع ضعفی در دلالت این روایت میشه که حالا این قسمتش هم باز مثلا معلوم نیست مقصود چیه از این حلول ماه دخول ماه دوازدهم و اینکه این کافی است مثلا در وجوب زکات. چند تا به اصطلاح چند مقطع یا چند موضع از این روایت مورد این اشکال تشویش قرار گرفته. یکی همون تشبیهی است که در صدر روایت آمده بود که الان خوندیم، امام فرموده است بر این که قال زراره، روایت اینجوری بود، قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت از اولش زراره و محمد بن مسلم بود، اصل روایت در کافی اول زراره است، سألت ابو جعفر علیه السلام رجل کان له مثلا معطا درهم، بعد در رابطه با او بحثی میکنه که نیست توش این مقطع، بعد میگه قال و قال زراره و محمد بن مسلم فی حدیث، باز این مقطع رو میاره که قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکیه، قلت له فان وهبه قبل حله بشهر او بیوم قال لیس علیه شیء ابدا. باز تا اینجا از هر دو نقل میکنه کلینی این مقطع همین چند جمله ده. باز برمیگرده به زراره، باز میگه وقال زراره عنه علیه السلام انه قال یا عنه انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفاره التي وجبت عليه وقال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر. که گفته شده این وقال زراره انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته، این مشوش انما هذا، این هذا اشاره به چیه؟ اشاره به هادا کدامه؟ قبل که این ذکر نشده بود، قبل ذکر شده بود که ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه. قلت له فان وهبه قبل حله بشهر او بيوم قال ليس عليه شيء ابدا. آنچه که در قبل ذکر شده بود هبه کردن مال بود قبل از حلول حول. امام گفت ليس عليه شيء ابدا، نفی زکات رو کرد. حالا میگه انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار. اینکه این هذا به اون مقدم نمیخوره و عکس اینه، بنابراین اینو کنو سختی اینجا باز شده باشه، مثلا بین این جمله و بین اون جمله یک جمله دیگری بوده، مثلا در اون جمله آمده بوده که و اذا فرض کنید وهبه بعد حلول الحول فوجب قد وجبت عليه الزكاه، و دیگه نمیتونه هبه کنه، انما نمیتونه زکات نده. انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان، اگر هبه کرد بعد از حلول حول دیگه فایده نداره، به منزله کسی میمونه که روزه برش واجب شده چون در شهر خودش بوده، در وطنش بوده، ماه رمضان داخل شده، روزه فعلی شده، تا قبل از اینکه سفر کنه دیگه نمیتونه افطار کنه. ولذا پس یه سختی اینجا هست، چون اونی که ذکر شده با این هازا نمیخونه، چون اینو که ذکر شده مصداق این رجل افطر فی شهر رمضان نیست، چون اون مصداق کسی است که اول رفته بیرون، چون قبل از حلول حول هبه کرده، مثال اون دومی قرار میگیره که در ذیل آمده به منزلت من خرجت و ما افتر لو کان و هبها قبل ذلك لجاز و لن یکن علیه شیء به منزلت من خرجت و ما افتر. این یک اشکال اینجا شده که مثلا یه سختی اینجا باستی باشه. این اشکال واقعا وارد نیست. اولا کل این تشویش هایی که در دو سه مقطع این روایت گفته شده وارد نیست، به جهت اینکه این تشویشات یا مثلا اجمال ها هم درست باشه مربوط به یک مقطع های دیگر از این روایته، مربوط به اون مقطعی که مربوط به استدلال ماست نیست. مورد استدلال، مقطع استدلال، جمله استدلال به روایت این دوتا جمله است. یکی در اینجا گفته و قال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء. خیلی روشنه، اجمالی درش نیست. حالا اون مطلع، اون تشبیهی که قبل از این عبارت شده به کجا بر بخوره؟ هاداش مرجع اسم اشاره و مشاور الیه کجاست؟ مجمل، مجمل نیست، مشوش، مشوش. این جمله که از دچار تشویش نمیشه، این جمله خیلی روشنه. همچنین جمله زید، جمله دوم، چون عرض کردیم در دو جا آمده این مورد استدلال، در باز بعد از این باز دیگه قال زراره و قلت له رجل کانت له 100 درهم فوهب حال بعض اخوانه او ولده او اهله فرارا بها من الزکاه فعل ذلك قبل حلها بشهرین فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول وجبت عليه فيها الزكاة. قال قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له. قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما إلى آخر. اونجا هم خیلی روشنه که این جمله اذا دخل عليها الشهر الثاني عشر، اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول ووجبت عليه. پس من ولی اونچه که مو جمله استدلال، مقطع استدلال به این حدیث، این جمله است و این فقره است که در دو جا ذکر شده و در هر دو جا هم خیلی مفادش روشن، بیان، ظاهر، بلکه صریح در این که مقصود از حلول حول و مرور حول دخول ماه دوازدهم، نه تمام شدن ماه دوازدهم و دخول در سال بعده و حلول سال بعده، خیلی روشنه. پس بنابراین اون اختشاشات یا اون تشویشات تو اون مقطع های دیگر اگرم درست شد، نتونستیم مثلا حل کنیم، رفع کنیم اون اختشاش را یا تشویش را از نظر اون جمله ها و اون مقطع ها، این ربطی به مورد استدلال نداره. این مقطعی که بیان است و روشن است و ظاهر است، این حجت است، این ظهور کرده میشه، دست بدیم از حجت بیاندازی میشه. مخصوصا اینکه این روایت روایت مفصلی است، یه روایت هم نبوده، احتمال غیبیشون عرض کردیم، وسطش باز میگه قال زرار اقا محمد المسلم، اون تیکره باز از هر دو نقل میکنه خلینی، باز برمیگرد میگه و قال زراره، باز در ذیل میگه و قال زراره، مشخصه یه حدیث مختلفی رو جمع کرده یا خود زراره در اصلش و کتاب خودش جمع کرده یا رواتی که اصحاب اصولی که از زراره نقل میکردن و روایت رو ثبت میکردن اینا رو تجمیع کردن این گونه. این اولا. ثانیا اجمالی در این نیست، اختشاشی در این نیست. این نکته‌ای که گفته شد در اینجا، این هازا مرجع ضمیر چیه؟ مرجع ضمیر هازا، اسم اشاره هازا مشار الی، مطلبی است که دو احتمال در این انما هازا میره. یکی این که مرجع ضمیر همین چیز باشه، مطلبی باشه که از مفهوم صدر استفاده میشه، چون امام در صدر دو مطلب، دو جمله گفته، یعنی یه جمله امام گفته، یه سوال سوال کرده، باز امام یه جمله دومی گفته. سوال اول، جمله‌ای که اول امام خودش گفته طبق روایت، قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی، هر کسی که مالی داشته باشه حول برش مرور کنه و حاصل بشه یک سال بگذره، یجب ان یزکی فانه یزکی. این جمله اول که ناظر به جنبه وجوب زکات، جایی است که حل الحول، قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او به یوم، قال ليس عليه شيء ابدا، چیزی برش نیست. اگر قبل از گذشت سال و حلول حول هبه کرد چیزی برش نیست. هم فرض حلول حول را گفت که اونجا زکات داره، هم سوال سوالی که از فرض هبه کردن قبل از حلول حول بود، این را هم باز بیان کرد حکمش رو که اگر این قبل باشه ليس عليه شيء، که از این استفاده میشه اون جایی که حلول حول شده اگر بعد از او باشه، چون حلول حول هم ذکر کرد در صد، اگر این هبه ای که تو فرض کردی آقای سائل زرار فرضش کردی قبل حلول حول به شهر اوبه، اگر این بعد شد، چون اونجا گفتیم ایما رجل حال کان له مال فحال علیه فانه یزکی، یعنی حتی اگر هبه کنه با این استفاده میشه از ذم این جواب سوال دوم، سوال راوی جمله دوم امام به جمله اول، چون استفاده میشه ضمن امام خواسته بگه خب اونجایی که بعده این هادا انما هادا، یعنی جایی که این هبه انجام بگیره بعد از حلول حول که ما گفتیم ایما رجل حال کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی، این به منزله رجلی است که افطر فی شهر رمضان یوما، برمیگرده به اون چی که از مفهوم دو کلام امام، کلامی که اول خود امام ابتدا کرد به اون کلام و جوابی رو که بعد کلام دوم که جواب سوال سائل بود، از این دو تا استفاده میشه که اگر این هبه و اخراج از ملک بعد از حلول حول باشه فایده نداره، این زندن استفاده میشه از این دو تا کلام کلامو گذاشته. امام خواسته اینه توجیه کنه، تشبیه کنه که چگونه است اگه بعد قرار شد دیگه فایده نداره، چون میگه مثل ماه کسی که در ماه رمضان بعد از اینکه روزه برش واجب شد بخواد سفر کنه، قبلا بخوره بعد بخواد سفر کنه، مثل اون میمونه. این اگر برگردیم گفتیم این روایت ذیل همون جمله اوله، اما اگر نه گفتیم این روایت، این چون روایت که درش انما هذا آمده و قال زراره است، اون جمله اول ایما رجل کان له مال فحال علیه الحور، اون محمد بن مسلم و زراره هر دو نقل کرده، اونجا مرحوم کلینی گفته و قال زراره و محمد بن مسلم قال ابو عبدالله، و صدر هم از ابو زراره از ابو جعفر قبل از این قال زراره و محمد بن مسلم، اینجا باز عن ابی عبدالله قال ابو امام صادقه، احتمال میره که این وقال زراره باز مرحوم کلینی یا اون اصلی که کلینی ازش این روایت گرفته برگشت به همون حدیث اول که حدیث زراره است از ابی جعفر از امام باقر، فقط این نکته مثلا مشترک را از امام صادق هم از هر دو نقل کرده اینجا که این مثال را ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی، قاعده کلی است، قلت فإن وهبه قبل حله بشر او به قال ليس عليه شيء، این تیکه مشترک بوده از امام صادق، یعنی وسط آورده بعد میگه و قال زراره عنه شاید ظاهرم این باشه، چون اصل زراره، اصل روایت زراره در کافی از ابی جعفر علیه السلامه، باز برگشته به اون روایت اصلی که این زیل انما هذا به منزلت رجل افطر فی شهر رمضان مربوط به همون روایت مستقل زراره است که به تنهایی نقلش کرده، اونم از امام باقر نه امام صادق. در اون روایت، در اون روایت چون آمده که امام از امام باقر میپرسه زراره که کسی 200 درهم داشته، این 200 درهمش رو چیز کرده، 200 درهم را قال زراره قلت له رجل کانت له 100 درهم فهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله فرارن بها من الزکا فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليه الحول وجبت عليه فيها الزكاه قلت له فان احدث. شاید این در ذیل اون آمده در حقیقت، که ظاهر قال زراره هم که گفته انهو، باز همونی که در سطح که امام باقره، اونم از امام باقره اون روایت. بنابراین احتمال بدیم اصلا این جمله از تجمیع بین روایات در اصول اربعمعه و یا در کافی و اینجاها دارد این حالت ایجاد شده، و الا این هازا انما هازا در ذیل همون روایت امام، روایت زراره از امام باقر بوده که در او تصریح شده بوده به این که اگر بعد از حلول و حول را بخواد هبه کنه دیگه فایده نداره، و انما هازا به منزلت رجل افطر فی شهر رمضان یوما، اونجا دیگه تصریح شده در اون صدر به این فی اقامتی ثم خرج. بنابراین این هازا اگر استظهار کنیم که این ضمن روایت خاص زراره است از امام واقع، اصلا دیگه اونجا تصریح شده میگه اگه بعد از خول شد دیگه فایده نداره، این نماهادا به همون برمیگرده، به همون منطقی که اونجا ذکر شده. اگر نه واقعا اینجوری باشه که برگشته به این جمله مشترکی که از امام صادق هم تازه نقل کردن این دو بزرگوار، هم زراره هم محمد بن مسلم، بازم قابل تفسیره که از عرض کردیم از مفهوم اون دو جمله‌ای که در کلام امام با صادق آمده استفاده میشه، این که اگر این هبه بعد از حلول حول بود به منزلت رجل افطر فی شهر رمضان واجب وجوب دیگه فعلی میشه، فایده نداره هبه کردن و اخراج از ملک خودش، مثل سفری میمونه که بعد از وجوب روزه که بخواد انجام بده، این مجوز افطار قبل از اون نمیشه چون وجوب فعلی شده. بنابراین تشویشی در این روایت نیست، این حالا یا به اون شکل تفسیرش کنیم یا به این شکل دوم، که هر دوش بالاخره روشن مقصود ازش غموزی چیزی درش نیست که بخواد روایت رو از حجیت اندازه یا اجمال مثلا در دلالت روایت. نکته دومی که باز بهش اشکال شده اون مقطع دوم، ذیل مقطع دوم که زراره به تنهایی نقل میکنه، همین که حالا خوندیم، اذا دخل الشهر الثانی عشر قد حال علیه الحول و وجبت علیه فیها الزکا قلت له فإن احدث فیها قبل الحول قال له جائز ذلك له قلت انه فر بها من الزکا قال ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زکاتها. این اگه بخواد بعضیش بده برای اینکه فرار کنه، همون مقداری که از دست میده همون مقدار شاید بیشتر از مقدار زکات باشه که پشتی بده، یا مثلا ثوابی رو که از دست میده، اون برکاتی رو که در زکات هست از دست میده، او خیلی به مهمتره، اونا رو همه دست میده و اعظم من مامان امن زکات ها، برای اون مقداری که میخواد زکات نده. حالا این تا اینجا روشن، این تعلیل تو خیلی از روایت آمده در مورد کسی که میخواد فرار کنه، این تعبیر آمده ما ادخل على نفسه اعظم من مامان امن زکات ها فقلت له انه یقدر علیها، یعنی اون مقداری که میده جونیست که دستش بره، قادره برش گردونه، در اختیارشه. اینجا امام قال فقال و ما علمه انه یقدر علیها لقد خرجت من ملکه، در کافی و ما علمه، در تهذیب که روایت از کافی نعمل میکنه که ظاهرا اشتباه نسخه باز باشه، و ما علیه آمده و ما علیه انه یقدر علیها به من چه، ولی ظاهرا این اشتباه، اینجا ما علیه خیلی تناسب نداره، همون نسخه کافی درسته. و ما علمه انه یقدر علیها لقد خرجت من ملکه، ظاهر جمع سؤاله که از کجا علم پیدا کرده، اینکه حالا هبه کرد و وقتی هبه کرد از کجا علم پیدا کنه که یقدر و علیها میتونه برش گردونه و در اختیار خودشه، و اینکه خارج شده از ملکش با هبه، قد خرجت من ملکه. قلت فانه دفعها الیه علی شرط، گفته شده این و ما علمه ان یقدر علیها و قد خرجت من ملکه، مثلا مجمله، شاید مقصود این مستشکری گفته مجمله ناظر به اون نسخه تحذیب باشه، مثلا اونجا علیه است اینجا علمهوه، بالاخره ما علمهو مجمل نیست، علیه هم اگه باشه بازم مجمل نیست، ما علیه یعنی به من مربوط نیست، بالاخره وقتی داد هبه کرد دیگه خرج عن ملکه، حضرت آدم این تغییر میکنه، ولی بالاخره ظاهر و ما علمهوه، علمهو انه یقدر علیه و قد خرجت من ملکه، روشنه باز این مقصود از این چیه، مقصود اینه که این وقتی هبه کرده چگونه علم داره که این قادره بر این مال برمیگردونه این مال رو، ممکنه اون طرف بخوره تصرف کنه در اون مال گم بشه تلف بشه، چطور قدرت داره بر این مال؟ تو فرض میکنی یقدر علیها، قلت فانه دفعها الیها علی شرط، گفته جواب داده سراره که این خود همینم دلیلی که این علمه و سؤاله، امام داره سوال میکنه که بگه این چگونه است، فرض میکنه که این میتونه در اختیارش قادره بر او، متسلطه بر او، سلطه بر او داره، چگونه؟ امام زراره میگه چون دفعها الیه علی شرط، یعنی این رو هبه کرده مشروط به این که برش گردونه، نه این که برای او باشه، تصرف هم درش نکنه، حفظش کنه، در حقیقت شرط زمان کرده یا شرط ارجاع استرجاع کرده که او تصرف هم نکنه در این مال تا تلف نشه، اتلاف نشه، هبه لازمه نشه. اگر گفتیم تصرف مثلا موجب لزوم هبه است، حتی با وقایع این محل بحثه، بالاخره شرطه انه دفعها الیه علی شرط، علی شرط اینکه پس بگردونه مال او نباشه، که اینجا باز امام یه نکته سومی رو گفته که باز این شده مورد اشکال، گفته یعنی گفته شده اینم تشویشی در این روایت مفهوم نیست مقصود چیه ازش، فقال انه اذا سماها هبتن، اگر این آقا این مال رو به عنوان هبه داد، سماها هبتن، گفت و هفت تو که این مال را اذا سماها هبتن جازت الهبه، یعنی هبه دیگه نافذ میشه، جازت یعنی نفذت یعنی ثبتت، و سقط الشرط، شرطش هم ساقط میشه، و ضمن الزکا، زکات رو هم ضامن میشه. فقلت له، خب زراره آدم فاضلی بوده، سوال میکنه و کیف سقط الشرط و تمضی الهبه و یضمن الزکا، این چجوری شد هم شرطش ساقطه هم هبهش نافذه، تمضی الهبه هبه نافذه و هم زکات را ضامنه این بند خدا، خود از ملکش رفته بیرون، آتی هبه زام هبه نافذ شد دیگه از ملکش رفت بیرون، زکات را هم بازدی بده، این چجوریه؟ فقال هذا شرط فاسد والهبه المضمونه ماضیه و الزکات له لازمه عقوبتا له. امام در جواب میفرماند که این یک شرط فاسدی است که این شرط کرده، هبه هم که با شرط زمان، مثلا المضمونه، اگه مقصود از مضمونه این زمان اصطلاحی باشه، هبه مضمونه هم ماضیه است نافذه و لازم هم هست، چون شرط تعویض شرط زمان گفته میشه هبه معوضه جایز نیست دیگه، لازمه است، این ماضیه هم موضوع لزومی است، و زکات له لازمه است، زکات هم داره عقوبت الله، چون مخواسته فرار کنه به این شکل از زکات، داده پرداخت زکات، زکات هم برش واجبه عقوبت الله. بعد میره سر یه مسئله دیگری، تو مقال انما ذالکه که ازش قبلا از این استفاده کردیم، های کبرای کلی، ثم قال امام انما ذلك له اذا اشترى بها دارا او ارضا او متاعا. این انما ذلك، این ذلك باز برمیگرده به همین عدم سقوط زکات و سقوط زکات، که نه هدفش از این شرط این بوده که زکات رو ثابت کنه از خودش، انما ذلك له، یعنی این که زکات ثابت بشه، اذا اشترى بها دارا او ارضا او متاعا، اگر این گونه فرار کرد از زکات که اون مال زکبی را تبدیل به مال دیگری کرد که متعلق زکات نیست، مثل اینکه باش خونه خرید، زمین بخره، متاعی بخره که اینا زکات نداره، درهم و دینار نیست، یا انعام رو مبدل کرد انعام سلاسل به حیوانی یا شیئی که زکات نداره، اون ذالک له، اونجا دیگه زکات ازش ساقط میشه. که ما از این قاعده کلی هم استفاده کردیم قبلا گذشت، اگر تبدیل به این نحو باشه، تبدیل جنس بود، این نوع فرار موجب سقوط زکاته. اما اگر نه، جنس رو حفظ کرده، میخواد با این بازی های معاملی، هبه مشروطه و هبه تضمین شده و امثال اینها که نگر میداره مالیت رو برای خودش، بر حقیقت در ضمن این کنار، با این کارها بخواد فرار کنه از زکات، یا دینی که ازن قصد همین باشه، قصد دین نداره جدا، میخواد با چند لحظه ای از یا یه روزی دو روزی از ملک خودش بیرون کنه، بو قرض بده بعد برگردونه فوری، این جور موارد گفتیم، این از این روایت شاید استفاده بشه که اونها مورد قبول نیست و این مورد قبول در فرار. این جور فرار که تبدیل عین زکوی است، این اشکالی نداره. اما اون فرارهایی که حیل، مثلا حیل ربا میمونه، حیله های سوریه، اونها کافی نیست برای نفی زکات و سقوط زکات. خب اشکال دیگری که شده اینه که گفته شده این حکمی که اینجا امام بیان کرده، اذا سماها هبتن جازت الهبه و سقط الشرط و زمین الزکا، که خود زراره هم که انهو استغراب کرده، که انهو تعجب کرده، این چیه حکمیه؟ امام گفت قلت له کیف سقط الشرط و تمضی الهبه و یضمن الزکا. این مثلا گفتن خب خلاق، این یه چیز عجیب غریبیه، هم هبه جایزه و نافذه صحیحه، هم از ملکش بیرون پس رفته این مال به هبه، هم زکات هم داره در اینها، این یه نوع مثلا اغتشاشی، اجمالی، تشویشی تو این قسمت است، که این هم به نظر ما تشویش نیست، علاوه بر اینکه عرض کردم این مربوط به اون بخشه مورد استدلال بر مسئله ما نیست، این طرف بخشای دیگه روایت بحث فرار از زکات و این حرف هاست. ولی فی نفسه هم درش چه حالت اختشاش و اجمالی دیده نمیشه، این هم یه حکمی است امام اینجا بیان کرده، خیلی هم روشن بیانه، میخواد امام بیان کنه که اگر هر آینه این از راه از این قبیل شرایط، مخصوصا به اون زیلی که خوندیم، بخواد یک کار سوری کنه، غیر جدی کنه، واقعا نمیخواد مال هبه کنه به کسی، میخواد مال خودشه، فقط ما از زکات فرار کنه، حالا یا قصد جدی نداشته، یا قصد جدی هم داشته، با این شرط، شرط زمان و شرط استرجاع رو کرده تا فقط از زکات خلاص بشه. اینجا شاره این حکم رو کسی که قصدش اینه، این شرط رو شرط فاسد دونسته، به این مقدار فاسد دونسته، اصل هبر باطل ندونسته، چون خب شرط فاسد مفسد عقدم نیست از نظر القاعده، اما همین درسته در جای خودش. ولی اینجا بیش از این گفته شده، نه فقط مفسد عقد نیست این شرط، عقد نافذه، هبه جائزه، بلکه هبه لازمه، چون گفته مضمونه. چرا؟ چون شرط زمان کرده، زمنن وقتی شرط کرده که این برگردونه و تصرف هم نکنه، اتلافش هم نکنه، در حقیقت شرط زمان رو هم زمنن کرده تا حفظ بشه مال برای خودش. خب خب اگه قصد جدی نداره، باز بگیم هبه هم واقع نشده اون وقت، اگه اونو بگیم باز خلاف قاعده میشه، چون اگه قصد جدی نداشته باز قصد هبه هم نداشته، پس دیگه چرا میگه امام هبتو نافذه ماضیه؟ وقتی هبه رو جایز کرد، معناش اینه که این شرط فاسده، نه اینکه شرط خلاف مقتضای عقد و تناقض با قصد با عقد ایجاد میشه و دیگه قصد جدی عقد نیست در کار. بنابراین اگه بخوایم توجیه کنیم این با قواعد، اینجوری میشه توجیهش که این شرط فاسده، ولی هبه جایز، چون شرط فاسد مفسد نیست، بلکه هبه مضمونه هم هست، چون شرط زمان هم در ضمن کرده، اونم عیبی نداره که در هبه شرط زمان کنه، شرط تعویض کنه، میشه هبه معوضه، هبه که شرط کرده به اندازش برگردونه بهش بده، میشه هبه معوضه، درست هم هست، واسه اون عوض بده و هبه هم لازمه میشه دیگه، از حالت جواز هم میاد بیرون. ولی چرا گفته شرط وقت فاسده؟ این فساد شرط دو شکل میشه تفسیر بشه که امام گفته شرط فاسده. یکی این که مقصود از این که شرط فاسده فساد شرط نیست، فساد اون چیزیست که قصد داره این آقا، چون قصد داشته که چیز ساقط بشه، در حقیقت زکات ساقط بشه. این چیزی که قصد داشته و شرط واقعیش بوده که زکات ازش ساقط بشه و زکات برش نباشه، این شرط فاسده. این که تو ذهنشه این فاسده. یا اینجور، یا بگیم نه شرط استرجاع، چون این آقا کرده شرط استرجاع فاسده، شرط در حقیقت عدم تصرف کرده در مال، شرط کرده که در این مال تصرف نکنه، موهوم له حق تصرف نداشته باشه در این مال، و شرط خلاف شرع میشه دیگه، چون موهوم له یکی از احکام شرعیش اینه که در مالک، مالک میده در مال خود تصرف، بر خلاف مقتضی عقد میشه، خلاف حکم شرع میشه. زیرا کسی چیزی رو بفروشه به دیگری و بگه که تو حق تصرف درش نداشته باشی، این خلاف مقتضای عقد نیست، چون ملکیت رو نمیخواد ازش بگیره که خلاف مقتضای عقد. تو مالکی، ولی ملکی که نمیتونی تصرف کنی درش. نه ملک هست، ملک هست، نه ملک تملیک رو نمیخواد، نمیگه من میفروشم به شرطی که مالک نشی، اون خلاف مقتضای عقد. اما مالک میشی ولی تصرف نکنی تکلیفا، این میشه خلاف شرع. و خب استرجاع معنیش همینه دیگه، چون میخواد برگردونه بدون تشون تصرف، واسه تو متلفه میخوره، اگر مالی بفروشه بخره بعد چیز کنه، معمولا اینجوریه دیگه. در حقیقت یک منع خاصه بکنه او رو از تصرف، با اینکه او مالکه، وقتی مالک شد شرعا حق تصرف داره، تکلیفا یعنی جواز تصرف داره، میشه شرط خلاف شرع مثلا به این جهت. یا به جهت اینکه خود اینکه این میخواسته از با این شرط از زکات فرار کنه و فرار از زکاتی که به این شکل باشه جایز نیست شرعاً، اینم باز خودش یک خلاف شرعه. خود فرار از زکات به این شکلی که جایز نیست، فرار از زکات، خود این هم فاسده. می‌خواد ما بگه اینم خودش اینو شرط فاسدیه. پس بنابراین این روایت بالاخره این قسمتش هم قابل عمله، یعنی قابل فهم، ظهورش خیلی روشنه در اینکه این چنین شرطی بر این آقا نافذ نیست، یعنی اون هبه جایزه، این هم دیگه حق استرجاع نداره، لازمه، فقط مضمون از زامنه، چون شرط زمان کرده باستی به اندازش بهش پس بده مثلا یا معادلش بهش بده، و زکات هم داره، عقوبتن علیه، مخصوصا با تعبیر به عقوبتن علیه مشخصه که اینجا این را شارع برخلاف قاعده به عنوان عقوبت قرار داده، نه اینکه موضوعش مثلا محفوظه، بلکه از باب عقوبت. کسی که میخواد اینجوری فرار کنه این رو شارع قبول نداره، و عقوبتا علیه این رو زکات بر او فعلی کرده. بالاخره این ذیل هم مفادش مشخصه، یه حکمی ازش استفاده میشه، و اونی که فرار از دادن زکات به این نحوه از معاملات و شروط صوری و شکلی، یا مثلا شرایطی که صوری هم نباشه، فقط قصد ازش فرار از رباست، اینجور چیزی رو شارع قبول نداره. این نموجه به رفع زکاته، بلکه زکات فرار از زکاته، این موجب رفع زکاته، و شاید هم درست هم نباشه اینجور شرطی، شرط فاسدی هم باشه. این مفاد این ذیل اینه، اگر هم تازه مجمل شده این ربطی به اون جمله مورد استدلال ما از این روایت نداره. پس روایت از نظر دلالت بدون شائبه است، نه غموزی داره، نه اختشاشی داره، نه اشکالی داره. نمیشه این روایت به این روشنی، به این شفافی کسی بگه که این مدرک نید، روایت صحیح و سند اعلایی. پس اصل حکم ثابته، بحث در اون دو بخش دیگر خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.